کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن. نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام. خداوند را شاکریم که امروز هم فرصتی عنایت کرد تا بتونیم محفلی از کتاب و کتابخوانی رو در برنامه با من ورق بزن برپا کنیم. برنامه ای از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان که تقدیم میشه به علاقمندان کتاب. و اما برگ های برنامه امروز. برگ اول، معرفی کتاب. برگ دوم، کارشناسی. و برگ سوم، حکایت.
برگ اول.
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم، پس از 20 سال نام داره. این کتاب به قلم سلمان کدیور نوشته شده و برای اولین بار در سال 1397 در انتشارات شهرستان ادب به چاپ رسیده. براستی امام حسین علیه السلام رو چرا کشتند؟ این پرسشیه که با گذشت قریب به 1400 سال از شهادت ایشون همچنان مطرحه. با وجود اینکه به این پرسش در طول تاریخ بارها پاسخ داده شده، اما همچنان پرسشی کلیدی محسوب میشه، چون تاریخ پیوسته در حال تکراره. همچنین همواره حاکمانی بودند که با محو کردن اصل ماجرا و پروبال دادن به حواشی، پاسخ دادن به این پرسش رو به تعویق انداختن تا راحت تر بتونن قدرت رو حفظ کنن. با منحرف کردن ذهن جوامع از اصل موضوع که چرا امام حسین رو کشتند، در واقع انگیزه های قیام حسینی رو محو و کمرنگ می کنن تا بیشتر بر اریکه قدرت تکیه بزنن. سلمان کدیور در رمان تحسین شده پس از 20 سال تلاش کرده تا پاسخگوی این پرسش باشه و مخاطب رو در معرض جوابهایی برای این سوال قرار بده. پرسشی که آخرین کلمات رمان سترگ اوست و کتاب با جواب دادن به اون به کار خودش پایان میده. رمانی که از کربلا آغاز میشه و با یه چرخش زمانی به روزگار خلافت خلیفه سوم و حکمرانی معاویه در شام میرسه و تصویری از اون روزگار رو به خواننده نشون میده که چطور برای حفظ قدرت دست به هر توطئه و حیله‌ای میزنه تا بتونه دو روز بیشتر بر مسند حکومت شام بنشینه. در واقع سلمان کدیور در این اثر ریشه و پاسخ پرسش پایانی خودش رو در سالهایی میدونه که راحت طلبی و زیاد خواهی خواص زمینه پدید آمدن انحراف در جامعه اسلامی رو دامن میزنه. سلمان کدیور در رمان پس از 20 سال خواننده رو به کوچه پس کوچه های شام میبره. کوچه هایی که در اون جوانان شامی که روزگاری رومیان بر اونها مسلط بودن، حالا در روزگار اسلام به همون اعمال و رفتارهایی مشغولن که سابق بودن و تمام اینها از دولت حکومت بنی امیه است که برای حفظ قدرت و البته نابود کردن آثار اسلام، اسلام اموی رو ترویج کردن و اونها رو از معارف ناب دینی دور نگه داشتند. معارفی که منبع و سرچشمه اون 25 سال خانه نشین بود، اما توسط معاویه و خاندانش چنان تبلیغاتی علیه حقیقت او صورت گرفته بود که هیچ کس تصور نمی کرد که اسلام مولا علی علیه السلام همان اسلام محمد صلی الله علیه و آله و سلمه. تا جایی که برخی در زمان شهادت مولای متقیان در محراب مسجد کوفه میگفتند مگر علی نماز میخونده؟ و این کاریه که سلمان کدیور در رمانش انجام داده و در واقع سراغ ریشه های انحراف در امت اسلام رفته که زمینه به قتل رسوندن سبط پیامبر رو فراهم کرد.
برگ دوم.
اگه شما هم نوشتن رو دوست دارید، اگه میخواید قدم در دنیای شگفت‌انگیز نویسندگی بذارید ولی نمیدونید که اولین گام ها رو چطور بردارید، با ما همراه بشید. در بخش کارشناسی آقای فرزام شیرزاد راجع به این موضوع با شما صحبت میکنن.
درود بر شما همراهان برنامه با من ورق بزن. امروز میخوام در فرصت کوتاهی که دارم به نکته کوتاهی درباره داستان نویسی اشاره کنم. عنوان صحبت‌های امروزم اینه که مراقب باشید چه چیزهایی رو به خورد مغزتون میدید. هر کسی توی نوشتن پیش از شو نوشتن به شکل حرفه‌ای باید یک خصلت ناپسند تو خودش بکشه. اون خصلت و اون ویژگی تعصب روی نوشته‌ایه که در واقع نوشتید، روی متنیه که نوشتید، متاسفانه در بسیاری وجود داره و این رو حتما باید در درون خودتون بکشید. ارنست همینگوی خالق رمان ودا و اسلحه، ناقوسا برای که به صدا در می آیند، مجموعه مردان بدون زنان و نویسنده رمان های مطرحی که تقریبا همه آثار اون به فارسی هم برگردونده شده، در مورد همین تعصب داشتن روی نوشتن میگه که موقع نوشتن داستان جدید دردانه های قبلیتون رو، یعنی داستان های قبلی رو ریز ریز کنید و دور بریزید و به فکر داستان جدید باشید. بحث درباره نوشته هاتون بدون آگاهی از مطالعات و ذهنیات شما غیر ممکنه. بنابراین مراقب باشید که چه چیزهایی رو به خورد مغزتون میدید. بعضی از متن‌ها شما رو به بیراهه میبرن و میل رو به پیشرفت شما رو در نوشتن به نوعی عقیم میکنن. همینطور اجازه ندید موتور محرکه ذهنتون تحت هر اوضاعی خاموش بشه. در واقع نباید بذارید تحت هیچ وضعیتی این موتور محرکه خاموش بشه. برای ذهنتون سوخت مناسب و با کیفیت تهیه کنید. این سوخت خوندن و مطالعه مستمر رو پی در پیه. از مطالعه آثار کهن مثل تاریخ بیهقی، تاریخ بلعمی گرفته تا تاریخ تمدن ویلدوران تو رمان‌ها و داستان‌های درخور از نویسندگان مطرح ایران و جهان در واقع بسیار اهمیت داره. مطالعه مدام و برنامه ریزی شده نویسنده رو در نهایت به جهانبینی منحصر به فرد خودش میرسونه. البته برای نویسنده حرفه‌ای مطالعه آثاری اهمیت داره که جرقه های ذهنی برای نوشتن یک طرح و در نهایت نوشتن داستان یا رمانی رو براش به همراه داره. و به عنوان نکته آخرین رو عرض کنم که برای داستان نویس شدن باید داستان نویسی رو مشغله تمام وقت خودتون در نظر بگیرید. اگه حتی تیراژ کتاب و پول در آوردن از داستان نویسی در ایران دور از ذهن و خوشخیالی به حساب میاد، اما دغدغه نویسنده تمام وقت بودن این امکان رو فراهم میکنه که مهمترین هدف و لذت شما در زندگی خوندن و نوشتن باشه. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
و اما حکایت امروز. یکی از مشایخ حاتم را پرسید نماز چگونه کنی؟ حاتم گفت چون وقت در آید وضوی ظاهر کنم و وضوی باطن کنم، ظاهر را به آب پاک کنم و باطن را به توبه، و آنگاه به مسجد در آیم و مسجد الحرام را مشاهده کنم و مقام ابراهیم را در میان دو ابروی خود بنهم و بهشت را بر راست خود و دوزخ را بر چپ خود و صراط زیر قدم خود دارم و ملک الموت را پشت خود انگارم و دل را به خدای سپارم. آنگاه تکبیر گویم با تعظیم و قیامی به حرمت و قرائتی با هیبت و سجودی با تضرع و رکوعی با تواضع و جلوسی به حلم و سلامی به شکر گویم و نماز من این چنین بود. شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون گرم و باتراوت.
رادیو جوان.
چی بگم ابری و بارون نمیشی، دردو میفهمی و درمون نمیشی، خیلی وقت میبینم زیر آوار جنون، منو میبینی و بیرون نمیشی، دل دیوون خرابم میکنی، چرا مثل قدیمان خون نمیشی، سر به سر را میذاری منو تنها میذاری، لاله ی باغ کدوم شدی، چرا بین گلالا همون نمیشی، ای وای چرا بین گلا پنهون نمیشی، وقتی بارون میزنه شاخه ها میشکنه، دل تنها چرا تو مثل گنجیشگاه پریشون نمیشی، منو میبینی و حیرون نمیشی، چی بگم ابری و بارون نمیشی، منو میفهمی و درمون، افسانه‌ای افسون میشی، تو بزرگی مثل دنیای خیال آدم ها، دل زخمی لاله هشت بلا، نکنه قصه لیلی رو داری واسه این قصه ها مجنون نمیشی. چی بگم عبدی و با من نمیشی، میفهمی و در نمیشی. چی بگم عبدی و با
ماما سرم داد کشید، دماغم خون اومد. وقتی مانندم شکو که انگوشت رو صورتم موند.
وقتی تو خونه به هم گفتم دوست ندارم پای چشمم کبود.
وقتی بابام جلوی همه دوام کرد از دهنم خون اومد.
وقتی مامانم منو با پسر همسایه مقایسه کرد زبونم گرفت.
واژه ها هم می توانند به کودکان آسیب برسانند. صورت کودکانمان را از آسیب واژه ها دور نگاه داریم. رادیو جوان، حامی جوانان آینده.
برنامه از گروه دانش رادیو جوان.
به نام خدا و سلام.
بلایای طبیعی سری بلایای طبیعی دیگه که نمیتونیم کنترلشون کنیم. بلایای طبیعی یه سری اتفاقاته که از دید من خارج از قدرت انسانه.
بلایای طبیعی بر اثر سوختای فسیلی که موجب گرمایش زمین میشن اتفاق میفته. سوختای فسیلی یعنی همون نفت و گازی که همه استفاده میکنیم یا بنزین که البته یکی از مشتقات نفته.
زلزله، سیل، نمیدونم آتش سوزی تو جنگل ها اتفاق میفته.
خب بلای طبیعی مثل سیل، مثل طوفان، مثل زلزله، سونامی و کلی اتفاقات دیگه که ظاهرا انسان توش دستی نداره. بلاهای طبیعی که در ایران دیدم یا شنیدم این بوده که همین زلزله‌ای که چند وقت پیش توی کرمانشاه اومد، یا سیلی که توی جنوب کشور اومد، توی ایلام و شهرهای دیگه گلستان شمال کشور.
سیل، زلزله، رانش زمین. سیل بود که اومد، زلزله زیاد داریم در ایران. سیلی که تو جنوب اومد،
بلاهای طبیعی مثلا به یه اتفاقاتی که آدم انتظارشو نداره و به یک باره اتفاق میفته، مثل سیل، زلزله، اتفاقای اینجوری رو که ناگهانی رخ میده رو بهش میگن بلاهای طبیعی.
روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی در ایران 20 مهر ماه و هفته کاهش بلایای طبیعی در ایران 20 تا 25 مهر ماه هر سال است. هر چند روز ملی کاهش بلایای طبیعی به صورت نمادی نامگذاری شده، اما از اونجایی که کشور ایران انواع زیادی از حوادث موجود شناسایی شده در جهان رو تجربه کرده و همه سال بر اثر وقوع حوادث طبیعی و غیر مترقبه خسارت و تلفات جانی و مالی بسیاری رو متحمل میشه، آمادگی برای مقابله با بلایای طبیعی و کاهش خسارت اون ضروریه. من از امیر اخوان امدادگر درباره تعریف بلایای طبیعی پرسیدم.
هر اتفاقی که توی طبیعت به خودی خود رخ میده بهش میگن بلایای طبیعی، مثل زلزله، بله. سیل میشه رانش زمین، بله. سونامی، تمام اینا میشه بلایایی که طبیعت داره میاره. حالا چجوریه؟ هر چیزی میتونه باشه. دیدید بارش میگیره، سیل میشه کوهستان خشک، زمین بلافاصله همه میشه آب میاد پایین، یعنی چی؟ نفوذ به زمین نمی کنه، میشه بلایا.
ایران که جز 10 کشور بلاخیز، ششمین کشور زلزله خیز و چهارمین کشور سیل خیز در جهانه، در حالی 6% تلفات بلایای طبیعی جهان رو به خودش اختصاص داده که فقط 1% جمعیت جهان رو داره. پس لازمه که درباره بلاهای طبیعی آگاهی و اطلاعاتمون رو بالا ببریم و با برگزاری رزمایش‌های مختلف در مواجهه با این بلایا بهترین تصمیم رو بگیریم.
اینجا یک مانور مشترک از سوی هلال احمر شهرستان‌های کردکوی و بندرگز در راستای کاهش اثرات بلایای طبیعی در واحدهای صنعتی برگزار شد تا کارکنان روش‌های مقابله با بحران را آموزش ببینند.
نکات ایمنی را یعنی که کمربند نداشتش، بعد سرش به فرمان خورده، بعد خونریزی هم داشته.
در این عملیات کارکنان واحدهای صنعتی با روش‌های مختلف امدادی آشنا شدند.
امروز حدود 20 نفر از همکاران و امدادگران و نجاتگرانمون در واقع در این مانور حضور پیدا کردن. بحث پناهگیری رو در داخل کارگاه ها داشتیم، بحث نجات از ارتفاع رو در واقع در داخل کارگاه ها داشتیم، سی پی آر رو در واقع داشتیم، اطفاء حریق رو داشتیم، بحث جاده ای رو در واقع داریم برنامه رو اجرا میکنیم. همه این برنامه هایی که در واقع انجام میشه، هدف ارتقاء سطح آموزش هست که در واقع در مکانهای مختلف برگزار میشه.
برای مقابله با بحران وجود تجهیزات ضروریه.
نیازه که حتما پرسنل آموزش ببینن تا بتونن در شرایطی خدای نکرده اگر اتفاقی افتاد از این تجهیزات استفاده کنن.
بر اساس گزارشی که سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی کاهش خطرات بلایای طبیعی منتشر کرد، در سال 2000 و 2019 7348 بلای طبیعی به وقوع پیوسته است. طبق این گزارش در جریان حوادث فوق‌العاده آب و هوایی 1.2 میلیون نفر جان خودشون رو از دست داده و 4 میلیارد نفر نیز تحت تأثیر قرار گرفتند. همینطور اقتصاد جهانی نیز بر اثر وقوع این بلایا با 3 تریلیون خسارت مواجه شده است.
زلزله تهران رو لرزوند. به محض اطلاع از بزرگی این زمین لرزه از مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه تهران جزئیات این خبر را حتما می‌دانید.
حکمرانی خطر بلایا به
عنوان موضوع روز جهانی کاهش خطر بلایا در 13 اکتبر در حالی اعلام شد که تعداد زیادی از مردم به دلیل اپیدمی کووید 19 جان خودشون را از دست داده و بیمار شدند. مامی میزوتوری نماینده ویژه دبیر کل کاهش خطر بلایا در بیانیه اعلام کرد: ما تا کنون از بدترین فاجعه قرن 21 آموخته ایم که اگر ما برای مقابله با تهدیدهای موجود حکمرانی خطر بلایا را تقویت نکنیم، محکوم به تکرار اشتباهات 8 ماه گذشته هستیم که موجب مرگ تعداد زیادی از افراد و خسارات سنگین به نظام سلامت و رفاه اقتصادی و اجتماعی میلیون ها نفر شده است. این برنامه طبیعی است، اما این روند طبیعی یا غیر طبیعی، انتخابش با شماست. شهره احمدوند، رادیو جوان.
زمین، هوا مال من است، مال تو، مال همه.
هوای طبیعت رو داشته باشیم.
من زمین را دوست دارم.
زمین رو برای آیندگان نگه داریم.
بهتره بگم زمین رو برای آیندگان درست نگه داریم.
به احترام زندگی، به احترام فردا.
من زمین را دوست دارم.
اطلاعیه. به تازگی عده‌ای افراد سودجو با سوء استفاده از نام رادیو جوان طی تماس تلفنی با شنوندگان این شبکه با اعلام برنده شدن سفر به عتبات عالیات اقدام به کلاهبرداری و اخاذی نمودند. لذا جهت جلوگیری از سوء استفاده این گونه افراد، از قرار دادن شماره حساب، شماره کارت آبربانک و رمز حساب خود در اختیار افراد ناشناس به هر دلیل خودداری کنید. شبکه رادیویی جوان.
آی گیلردن گشم دورما سری
جمهوری اسلامی.